درود ایزدی یکتا خدمت تمامی بزرگواران به ویژه جناب آقای دکتر کاشانی و جناب زئوس. در باب مناظره‌ای که این دو بزرگوار در مورد مسئله برهان حدوث داشتند، یک ارزیابی به شیوه تحلیلی خدمت شما ارائه خواهد شد، انشاءالله که مفید واقع بشود. بحث ما در باب برهان حدوث است، یکی از قوی ترین که خیر شاید به دید بنده بتوان گفت قوی ترین برهانی که مطرح می شود توسط خدا باوران، و از اونجایی که بحث روی همین برهان هست، بنده گمان کنم بهتر باشه در ابتدا در رابطه با خود این برهان صحبت بکنیم و ببینیم حرف حساب برهان چیست، و بعد ادامه بدیم در باب فرمایشات آقای دکتر، در باب نقد های جناب زئوس، تا ببینیم به چه نتیجه می رسیم. نگاه ما به برهان حدوث این نیست که فردی مانند جناب زئوس یا هر بزرگوار دیگر اندیشی برهان را رد کند یا نقد کند. بحث ما اینه شما به همان مقدمه برهان بپردازید، اگر توانستید مقدمه را رد کنید، اصلا برهان پیشکش. آیا کسی میتواند حتی مقدمه را رد بکند؟ بس اینه. ببینید اصل مطلب برمیگرده به پدیده. خیلی باید روی این واژه پدیده دقت داشت. بنده زمانی که به دقت گوش کردم مناظره جناب آقای دکتر و جناب زئوس رو، متوجه شدم ایشون در بحث مسائل ابتدایی دچار مشکل هستند. به چه معنا؟ داریم در رابطه با مصنوعات صحبت میکنیم. ایشون به گل مصنوعی اشاره میکنن و تصور میکنن مصنوعاتی که ما در باب برهان بهش اشاره داریم چیزی شبیه به تفاوت بین گل مصنوعی و گل طبیعی است. خب وقتی تا این حد در مسائل ابتدایی کمیت لنگ میزنه، چه بحثی میخواد پیش بره در رابطه با رد برهان وقتی حتی ابتداییات رو درک نکردیم برای فهم برهان؟ ما چرا داریم روی بحث پدیده تاکید میکنیم؟ دقت بفرمایید، پدیده، شیء متجزی، هر چیزی که متجزی باشد استوار است بر اجزا. اجزا باشن هست، اجزا نباشن نیست. خب این چیز متجزی چطور پدید آمده؟ چطور خودش را به وجود آورده؟ آنچه شبیه به او بوده آن را به وجود آورده، مانندگی از نظر صفات، خود به خودی به وجود آمده، یا یک نیروی خارجی برتر آن را پدید آورده؟ اینا باید بررسی بشه که اجالتاً ما روی همین بخش اول باید صحبت بکنیم، با توجه به ضعفی که بنده در گفتار جناب زئوس بزرگوار دیدم که نشان بارز و مصداق خیلی خیلی مشخص آن این بود که ایشون هنوز بحث مصنوعات رو متوجه نشدند، و وقتی صحبت از مصنوعات میشه تصور میکنن که میوه مصنوعی یا گل مصنوعی یعنی مصنوعات. گل طبیعی دیگه جزء مصنوعات نیست. باید روی همین مسئله بحث بشه. اینجا باید گریز زد به روایات، به آیات، همون کاری که جناب آقای دکتر کاشانی کردند، و این گریز رندانه‌ای که زدند خیلی حرف‌ها برای گفتن داشت. هرچند جناب زئوس بدون دلیل این مسئله رو نقد کردند، گفتن که نه این کار رو نکنید، چرا رفتید سراغ آیات و روایات؟ جناب زئوس دقت داشته باشید، علت این رفتار جناب آقای دکتر کاشانی که بسیار هوشمندانه بود این بود که به شما ثابت بکنند اگر ما داریم از برهان عقلی حرف میزنیم، اگر داریم از استدلال حرف میزنیم، حرف ما ریشه در دین دارد. این برهانهای عقلی ریشه در دین دارد، و این ریشه در دین داشتن چه چیزی را ثابت میکند؟ دین استوار است بر عقل، بر همین برهانهای عقلی. ما از فلسفه فراتر رفتیم، ما کاری با فلسفه نداریم، ما با برهان عقلی کار داریم، با استدلال منطقی کار داریم. این برهان عقلی رو از کجا میگیریم؟ از آیات و روایات. و ثابت میکنیم این آیات و این روایات مبتنی بر برهانهای عقلی است. به این خاطر جناب آقای دکتر کاشانی همچین گریزی زدند که بسیار مورد پسند بود و حرفهای زیادی برای گفتن داشت به صورت کاملا غیر مستقیم. آنچه که باید گفته میشد با این گریز جناب آقای دکتر کاشانی به روایات گفته شد. دقت بکنید بهش. حالا گریزی بزنیم به صحبت‌های جناب زئوس. اگر دقت بکنیم به فرمایشات جناب زئوس، متوجه خواهیم شد که ایشون شوربختانه معنای پدیده را نفهمیدند. دقت بکنید به فرمایشات این بزرگوار. آنچه که واضح است این است، ایشون پدیده رو به این صورت معنا می کنند: آنچه که زمانی نبوده و حالا هست. یعنی در حقیقت جناب زئوس پدیده رو طوری فهمیدند که پدیده آن چیزی است که مسبوق به عدم باشد. بزرگوار جناب زئوس گرامی، خود زمان پدیده است، خود زمان پدیده است. این خیلی مهمه که بتونید درکش بکنید. اینجا باید برید سراغ روایات، کاری که آقای دکتر کاشانی کردند. حالا بفهمید چرا این کار رو کردند. اهل بیت چه تعریفی دارند؟ خداوند لامکان و لازمان است و خالق زمان. زمان حادث شده. شما حتی در تعریف پدیده متاسفانه کمیتتون لنگ میزنه. گزاره‌ای که تا نتونید درست اونو درک بکنید نمیتونید وارد مقوله برهان حدوث بشوید. حالا شما اگر ادعا دارید که زمان پدیده نیست، خب بسم الله، یه دلیلی، یک استدلالی برای ما بیارید که ما بتونیم متوجه بشیم که چرا زمان پدیده نیست. ما از خدای لازمان صحبت میکنیم، ما از پدیده های زمانمند صحبت میکنیم، ما از زمانی صحبت میکنیم که پدیده است و صفت اشیا. شما از چه چیزی صحبت میکنید؟ باور شما به بحث بی‌نهایتی و زمان چیست؟ زمان ازلیه؟ خب بی‌نهایتی رو پس میپذیرید. زمان ازلی نیست؟ خب پس قبول کنید تا اینجا حق با ماست. تکلیف ما باید با شما روشن بشه. تکلیف شما باید با بحث بی نهایت و پدیده و زمان مشخص بشه که اگر نشه از مقدمه برهان هم نمیتونید عبور بکنید، چه برسه به بحث اصلی برهان. به همین خاطر در ابتدا عرض کردم همون مقدمه برهان رو هم شما نمیتونید رد بکنید، نه اینکه شما، هیچ احدی نمیتونه رد بکنه. خب این در رابطه با قسمت اول صحبت‌های جناب آقای دکتر کاشانی و جناب زئوس. علت این که جناب آقای کاشانی به روایات استناد کردن مشخص شد، اما علت این که چرا جناب زئوس گفتند این کار رو نکنید مشخص نشد، چون ایشون دلیلی نداشتن. این یک نوع مغلطه حمله به مخاطب بود به نوعی، بدون این که بتونن مطلب رو و استدلال رو نقد بکنن رفتن سراغ این که کی گفته، چرا رفتی سراغ کسی که اینو گفته. و این مورد پسند نیست در یک مناظره علمی. در ادامه جناب زئوس به نکته جالبی اشاره کردن، فرمودن که در بحث روایتی که آقای دکتر مطرح کردند، ویژگی هایی که گفته شده، طول و عرض و غیره، اینها ویژگی های ماده است نه مصنوع. جناب زئوس، شما ماده و مصنوع رو کاملا متفاوت میبینید دیگه. بسیار هم خوب. به به ما بگید ماده مصنوع نیست، ماده ازلی است، ماده قائم به ذات است. این نکته رو باید مشخص بکنید. در ادامه جناب زئوس در رابطه با روایت دومی که جناب آقای دکتر کاشانی در باب تغییرات مطرح کردن یه نکته ای فرمودن. فرمودن که آقای دکتر کاشانی تغییرات دلیل بر بی‌نیازی نیست. خب بر چه اساس؟ ببینید شما زمانی که بناست حرف دیگری را رد بکنید، حالا ما کاری به پذیرش نداریم. وقتی بناست حرف دیگری را رد بکنید در یک مناظره علمی، باید استدلال و دلیل بیاورید. جناب کاشانی، با توجه به صحبت‌های شما که اینطور استدلال کردید که تغییرات دلیل بر نیازمندی است، من به این دلیل نمیپذیرم که تغییرات دلیل بر بی‌نیازی باشد. نه اینکه برگردید بگید خب تغییرات دلیل بر بی‌نیازی نیست. خب چه استدلالی، به چه دلیلی همینطوری الکی فقط من نمیپذیرم؟ خیر نشد. و در قسمت آخر همین بخش اول جناب زئوس اشاره کردن به بحثی که در روایت دوم توسط آقای دکتر کاشانی مطرح میشه. فرمودند که تغییرات دلیل بر حدوث نیست. خب ببینید وقتی که جناب آقای دکتر کاشانی استدلالی خدمت شما ارائه میکنند، باید بتوانید با دلیل آن را بپذیرید یا رد بکنید. تغییرات دلیل بر حدوث نیست. خب بر چه اساس، با چه استدلالی، به چه دلیل، با کدام برهان عقلی این ادعا را دارید؟ شما که مدام میفرمایید که منطقی بحث کنید، برهان بیارید، در ذهن شما چی میگذره، تفکر شما چیه، دلیل شما چیه، استدلال شما چیه. خب الان استدلال شما چیست؟ تغییرات دلیل بر حدوث نیست جناب کاشانی. نه نه من اینو نمیپذیرم. خب بر چه اساس، به چه دلیل، با کدوم برهان، با کدوم منطق، با چه استدلالی؟ همینطوری که ما نمیتونیم در یک مناظره علمی بگیم من استدلال شما را نمیپذیرم، تغییرات دلیل بر حدوث نیست، همینه که هست. نمیشه. با همین روش خودتون که ادعا دارید بر این روش استوار هستید، باید بتوانید تحلیل کنید، استدلال کنید، دلیل بیاورید. بی دلیل نمیتوانید ادعا کنید. چرا؟ دچار مغلطه شدید، مغلطه ادعا پیش از اثبات. و وا ویلا بر این که در هر جمله ما در یک مناظری علمی یک مغلطه باشد. در قسمت دوم جناب آقای دکتر کاشانی بسیار بسیار اشاره به جایی میکنن و جناب زئوس رو به سمتی میبرند که متمرکز بشه روی بحث مادیات و مصنوعات و ارتباط این دو رو متوجه بشه. اما زمانی که پاسخ جناب زئوس رو دریافت میکنیم، خیلی 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 پاسخ عجیبی است، پاسخی است که واقعا دور از انتظاره. ما داریم در رابطه با مصنوعات صحبت می‌کنیم و جناب زئوس ما در رابطه با گل مصنوعی و گل طبیعی، یعنی بحث مصنوعات در این برهان عقلی را به سمتی بردند که ذهنشون رفته سراغ گل مصنوعی و گل طبیعی. چطور این اتفاق افتاده من نمیدونم. عمیقا متعجبم و نمیدونم اسمشو چی میشه گذاشت. لحظه ای حواسشون پرت شده، لحظه ای هول شدن، یا واقعا دیدگاهشون این بوده که من امیدوارم اون احتمالات اولیه باشه. حواس پرتی، هول شدن، یهو مثلا طرف میگه از دهنم پرید. امیدوارم این باشه، چون اگر واقعا دیدگاه ایشون این باشه که بحث مصنوعاتی که در برهان مطرح میشه به بحث گل مصنوعی و گل طبیعی یا میوه مصنوعی و میوه طبیعی ربط داره، این غیر قابل درکه و غیر قابل بحث و عجیب، بسیار عجیب. اما اینجا ایشون یه حرکت جالبی انجام میدن بعد از اینکه این اشاره عجیب رو دارن در رابطه با مصنوعی و طبیعی. یه حرکت جالبی انجام میدن، کاری که باید در قسمت اول مناظره میکردند. در بخش آخر این قسمت دوم، جناب آقای زئوس بعد از اینکه اون بحث های عجیب رو در باب گل مصنوعی و طبیعی دارن و اون رو ربط میدن به بحث مصنوعات و صانع و این موارد که در برهان مطرح شده، میان اشاره میکنن به همون نکته‌ای که در قسمت اول مناظره گفتن. فرمودند که من تغییر را بی ارتباط با حدوث میدانم، تغییر ربطی به حدوث ندارد. خب، ما در قسمت اول انتظار داشتیم که ایشون دلیلی بیان کنن، بگن حالا که جناب آقای دکتر کاشانی شما اومدی اینطور استدلال کردی که تغییرات با حدوث مرتبط است، من به این دلیل اینطور استدلال میکنم که تغییرات با حدوث مرتبط نیست، که استدلال نکردن در قسمت اول، فقط گفتن مرتبط نیست. حالا قسمت دوم که میان اینو تکرار میکنن، بنده انتظار داشتم که اینجا دیگه استدلال بکنن، بگن به این دلیل نمیپذیرم، به این دلیل باور دارم که تغییرات با حدوث بی ارتباطه و حرف شما نادرسته. اینجا جناب زئوس چی میگه؟ میگه تغییرات را بی ارتباط با حدوث میدانم به این دلیل که این منطقی نیست. این استدلال شماست جناب زئوس؟ این منطقی نیست شد استدلال؟ این منطقی نیست استدلال نیست. استدلال این است که بر اساس گزاره هایی نتیجه بگیرید و سپس اعلام بکنید که با توجه به این گزاره ها و این نتیجه این منطقی نیست، نه اینکه همون اول بگید این منطقی نیست. یعنی شما در قسمت اول میان میگین که تغییرات ربطی به حدوث نداره، استدلال شما رو رد میکنم بدون دلیل، این میشه مغلطه ادعا پیش از اثبات. در قسمت دوم همون جمله رو تکرار میکنید، میگه تغییرات ربطی به حدوث نداره، این میشه مغلطه تکرار. بعد دوباره استدلال نمیکنید، میگید خب این غیر منطقیه، این منطقی نیست، اینم میشه مغلطه ادعا پیش از اثبات. چه میکنید با خودتون و ما و جناب آقای دکتر کاشانی؟ این که نشد. بماند که علاوه بر تمام این مغلطه ها، شما مغلطه حمله به مخاطب هم دارین. این حرف پرته، کسی که اینو گفته پرت بوده از مرحله. خوب نشد، شما استدلال بکنید، دلیل بیارید، بعد خب مشخص میشه که اصلا آیا میشه گفت فلانی پرته، این حرف حرف غیر منطقی و نادرست و غلطی است یا خیر. فقط دو نکته رو مد نظر داشته باشید جناب زئوس. نکته اول، الان قصد بنده اصلا این نیست که بگم حق 100% با جناب آقای دکتر کاشانیه و قطع به یقین تغییرات به بحث حدوث مرتبط است. کاری با این نداریم که جناب آقای دکتر کاشانی درست استدلال کردند یا اشتباه، حرف ایشون صحیح است یا غلط. بحث من اینه در هر حال ایشان استدلالی مطرح کردند و ادعایی دارند، به هر حال این ادعا بر اساس یک استدلال توسط آقای دکتر کاشانی ارائه شده، درست یا غلط. شما بر چه اساس رد می کنید؟ شما این استدلال را چطور رد می کنید؟ با چه منطقی رد می کنید؟ خیر، منطقی نیست، من قبول ندارم، تغییرات ربطی ندارد به بحث حدوث، همین، این شد استدلال. فارغ از این که استدلال جناب آقای دکتر کاشانی صحیح هست یا غلط، به هر حال استدلالی مطرح شده و ادعایی عنوان شده، پس اگر بناست آن را بپذیرید و یا آن را رد بکنید، با برهان و دلیل و استدلال این کار را انجام بدهید، نه اینکه بگید نه قبول ندارم، منطقی نیست، خیر، این نشد. حرف ما اینه، این خیلی مهمه، این که شما یک روش شناسی صحیح داشته باشید، یک استدلال درست داشته باشید، نه اینکه فقط ادعا بکنید. اما نکته دوم، جناب زئوس در باب برهان حدوث خوب دقت بفرمایید که عالم بی نهایت نیست، عالم امکان بی نهایت نیست. شما می فرمایید چرا؟ بر چه اساس؟ استدلال کن، با چه منطقی اینو میگی؟ بیایید با برهان خلف بریم جلو. اگر بی نهایت باشد، اگر عالم امکان بی نهایت باشد، نوبت تحقق هیچ شیعی نمی رسد که ما می بینیم که رسیده. خب وقتی می بینید رسیده، چه نتیجه می گیرید؟ فرض خلف باطل است. خب وقتی که ما استدلال می کنیم که عالم امکان بی نهایت نیست، به چه نتیجه می رسید؟ پس محدود است. در چه بابی؟ یکی از ابعاد زمان است. وقتی که زمان حادث باشد، آیا می توانید نتیجه بگیرید که ماده حادث نیست؟ اگر می توانید، بسم الله، ببینیم چطور می توانید همچین نتیجه بگیرید. اما در بخش انتها، در بخش سوم، جناب کاشانی به مسئله دارای حد بودن مصنوعات اشاره می کنند و به بحث قائم به غیر بودن، فقیر بودن، مسبوق بودن و یک سری مطالب رو عنوان می کنند که انتظار داریم جناب زئوس به این مطالب با استدلال درست، با استدلال منطقی، با یک روش شناسی مناسب پاسخ بدن. اما بریم ببینیم جناب زئوس چه پاسخهایی دارند. در قسمت اول بخش سوم جناب آقای زئوس نکته خیلی جالبی رو عنوان می کنن که البته حکم حاشیه داره، اما وقتی که این حاشیه ها مطرح میشه توسط بزرگواران دگراندیش، هرچند درگیرش نمیشیم، اما گریزی میزنیم که بدانند ما هم متوجه هستیم. ایشون میفرمایند که خب شما اگر گله میکنید از من که من رفتارم توهین‌آمیزه، به دل نگیرید، ما که به شما گفتیم از روایات استفاده نکنید، به خاطر همین بود. جناب زئوس یک سوال: اگر مخاطب شما روایات نبود و خود جناب آقای دکتر کاشانی مستقیما دیدگاه خود را از زبان خود بیان میکردند، این رفتار شما دیگه توهین‌آمیز نبود، درست بود؟ خیر، بحث اصلا بحث تقدس نیست، بحث اینه که این رفتار توهین‌آمیزه در یک مناظره علمی. این که من بیام بگم پرته، غیر منطقیه، تمسخر کنم، به ویژه که اینها با چاشنی مغلطه هم همکار و همیار و همراه بشه، که دیگه واویلا، همونطور که مغلطه ها رو براتون مشخص کردم. بحث ما اینه که این مجموعه رفتارها توهین‌آمیزه، نه اینکه چون مخاطب شما روایات اهل بیت است توهین‌آمیز است. خود دکتر کاشانی هم بود، باز هم توهین‌آمیز بود و ما انتظار این رفتارها رو در یک مناظره علمی نداریم، به ویژه از شخصی که ادعا داره برای گفتمان منطقی حاضر میشه و با استدلال قوی. در ادامه شما مجدد تکرار کردید که این بحث گل مصنوعی به همون مصنوعاتی که در بحث برهان هست برمیگرده. بزرگوار، گرامی، مصنوع به معنای ساخته شده به دید شما همون گل مصنوعیه که در مقابل گل طبیعی قرار میگیره؟ یعنی گل مصنوعی مصنوع است به معنای مصنوعی که در برهان آمده و گل طبیعی مصنوع نیست به معنای مصنوعی که در برهان آمده؟ اینو میخواید بگید؟ اگر اینو میخواید بگید لطفا نگید، واقعا نباید اینو بگید. این اصلا من نمیدونم چطور میشه همچین ادعایی رو نقد کرد، چون اصلا جای نقد هم نداره، یه چیز بدیهیه، یه چیزی که اصلا نمیتونی روش بحث کنی، بگی من میخوام بیام این ادعای غلط رو نقد بکنم. آخه شما چطور میتونید بگید گل مصنوعی بحثش برمیگرده به مصنوعی که در برهان اومده؟ من از اینجا عبور میکنم و واقعا نمیدونم. فقط اینو بهتون میگم که دقت داشته باشید، شیر آب شیر جنگل نیست، شیشه پنجره همون شیشه ای نیست که به عنوان ماده مخدر مطرح میشه، اینا در حقیقت شباهات لفظی هستند بزرگوار، این کجا و آن کجا. اما در ادامه جناب زئوس مطالبی رو عنوان کردن در رابطه با بحث موجودیت و صفات و اینکه صفات می توانند ذاتی باشن اما بحث موجودیت متفاوت هست و الی آخر. خب که چی؟ به چه چیزی می خواهید برسید؟ هدف شما چیست جناب زئوس؟ یه چیزی شنیدید از فلاسفه، حالا داخل پرانتز نه متکلمین، و بر اساس اون شنیده ها می خواهید اینطور استدلال بکنید که اصالت با وجود است، اگر وجود ذاتی نباشد پس نتیجه می گیریم که خدا هم معدوم خواهد شد. اگر هدف شما اینه به ما بگید، مگر وجود باید در متن عینیت باشد؟ اگر پاسختون خیر هست که بحثی نداریم، همه چیز واضحه. اما اگر پاسخ شما بله هست، دلیل اقامه کنید. واضح میپرسم، وجود باید در متن عینیت باشد؟ اگر بله، دلیل شما چیست؟ در ادامه هم فرمودید که موجودی نداریم که بتواند نباشد. خب اصلا به فرض این حرف شما درست، استدلال شما چیه؟ بر چه اساس اینو میگید؟ یادتون باشه موجودیت حکم عقلی است. و اگر برگردیم به ادعای اولیه شما در باب موجودیت و صفت، باز همین ادعای شما به فرض اینکه ما درست تلقی بکنیم اون رو، چیزی رو نه ثابت میکنه نه رد میکنه. برگردید به همون پرسش، آیا وجود باید در متن عینیت باشد؟ اگر میخواید به این برسید که اصالت با وجود همراه است و اگر وجود ذاتی نباشد خدا معدوم خواهد شد، باید بتوانید به این پرسش پاسخ بدهید. برای بار چندم، مگر وجود باید در متن عینیت باشد؟ اگر بله، دلیل اقامه بکنید. در ادامه هم که خیلی جالب شما مطالبی رو فرمودید بدون هیچ استدلالی، یعنی استدلالی شنیدید از آقای دکتر به فرض درست یا غلط بودن، گفتم من قصد تأیید ندارم به هیچ عنوان، فقط دارم از یک نگاه دیگری خارج از بُعد، خارج از گُد، فقط دارم تحلیل میکنم این شیوه مناظره رو، صحبت هایی که زده میشه. کاری ندارم که جناب آقای دکتر درست فرمودند یا اشتباه، درست استدلال کردند یا غلط. بحث من اینه، شما که نقد کردید و رد کردید، بر چه اساس این کار رو کردید؟ در همین بخش سوم شما میفهمید که نمیتوان گفت مصنوع دارای حد است. خب بر چه اساس؟ نشانه های عرض و طول و غیره برای مصنوع نیست، این صحبت شماست. خب بر چه اساس؟ اون طرف شما دارید استدلال آقای دکتر رو میشنوید، درست یا غلط، این طرف فقط میگید خیر. دو بار فرمودید خیر، خیر، این درست نیست، برای مصنوع نیست، خیر. خب این که نشد. خیر خیر گفتن بزرگوار نمیتواند استدلال باشد. بر چه اساس میفرمایید خیر؟ بر چه اساس این استدلال ها را رد میکنید؟ این مهمه. به دید بنده اکنون خیلی زوده که شما بخواین خودتون رو آماده بکنید برای بخش کبرای برهان، چرا که در گزاره‌های بدیهی مقدمه برهان ماندید و به همین دلیل در ابتدای عرایزم تاکید داشتم روی این بحث که ما انتظار داریم فقط یک نفر بتواند مقدمه را رد بکند. برهان به کنار، فقط مقدمه که احدی نمیتواند. بحث ما اینه، وگرنه بحث خیلی خیلی مفصل تره. حالا حدوث که ثابت شد، خب خدا کجاست؟ این عالم امکان حادث شده خودش خودش را خلق کرده؟ خب این که جمع وجود و عدم است در یک زمان و تناقض. عدم آن را به وجود آورده؟ عدم که نیستیه، چیزی شبیه به خودش آن را خلق کرده که مانندگی از جهت صفات باشد. این که دیگه واضح پاسخش چیه؟ علت خارجی لازمان لامکان غیر متجزی داشته، که باز میرسیم به بحث تسلسل که شکر خدا فرمودید به عنوان فرض قبول میکنم که تسلسل باطل است. پس تا بخوایم به اینجاها برسیم هنوز خیلی کار داریم در بخش مقدمه، و من فکر میکنم خیلی باید روی این قسمت تاکید بشه و بیشتر مطالعه بکنید، بیشتر فکر بکنید و محدود نکنید خودتون رو به یک سری از نظراتی که جست گریخته از جاهایی متوجه میشید، بر اساس اونها ادعاهایی مطرح میکنید بدون استدلال. این شیوه ما رو به نتیجه نخواهد رسوند. موفق باشید، هم شما هم دیگر بزرگوارانی که تلاش میکنن برای درک مطلب، مطالعه میکنن. امیدوارم روش شناسی درستی اتخاذ بشه برای تحقیق های به ویژه اینقدر مهم که قراره بر مبنای اونها جهان بینی تعیین بشه. خدا قوت خدمت شما، خدمت جناب آقای دکتر کاشانی. بی صبرانه منتظر قسمت‌های بعدی این مناظره جذاب خواهیم بود.